أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد قاعده مصلحت ما تا اینجا طی 56 جلسه مطالبی را بیان کردیم، لکن از اونجا که مطالبی از این قاعده باقی مونده برای اینکه این بحث ناقص نمانه و تکمیل بشه، در این فرصت مناسب دیدیم که به بقیه اون بحث ها بپردازیم و انشالله مباحث مربوط به قاعده مصلحت را تمام بکنیم. حتما تفصیل مطالب گذشته رو مطالعه فرمودید یا خواهید فرمود، اما برای اینکه ما یک آمادگی در دوستان پیدا بشه تا بتوانیم بحث‌های بعدی را دنبال بکنیم، یه مرور خیلی اجمالی و سریع در بحث ها و مطالب گذشته خواهیم داشت. اولا منظور از قاعده مصلحت یا مفاد اجمالی اون مؤثریت المصلحه فی الحکم الشرعی است. قاعده مصلحت یعنی تأثیر مصلحت در حکم شرعی. حالا اینکه این تأثیر در چه مرحله‌ای و در چه مقطعی خواهد بود مطلبی است که خب ما درباره اون به تفصیل و مبسوطاً بحث کردیم، اما این مفاد اجمالی و کلی قاعده است. بحث هایی که ما در این 56 جلسه طرح کردیم، یه بخشی مباحث مقدماتی بود و یه بخشی هم مربوط به کلیات و توضیح مفاهیم و بعد هم درباره ادله قاعده. معنای ما ابتدا عرض کردیم به طور کلی بحث از مصلحت در چند عرصه مطرحه، هم در کلام، هم در فلسفه، هم در اصول و هم در فقه. این عرصه ها رو ما تبیین کردیم و در عرصه فقه که مقصود اصلی بحث ما در این جلساته، گفتیم اگر بخوایم یک تصویر اجمالی و کلی از تأثیرگذاری مصلحت در حکم شرعی ارائه بدیم و بسترهای این تأثیرگذاری را به نحو اجمالی تبیین بکنیم، می توانیم بگیم مصلحت هم در عرصه جعل احکام شرعی تأثیر گذاره، یعنی در تشریع احکام مصلحت بنابر نظر تحقیق مؤثره. حالا دیدگاه دیگری هم در این رابطه هست که اساساً هیچ نحوه تبعیتی را نه در جعل و نه در مجعول برای احکام نسبت به مصلحت قائل نیستند. اما به هر حال از نظر محققین این تبعیت قطعی است، ولو اینکه در محدوده اون و قلمرو اون اختلافه، اینکه آیا تبعیت از مصلحت ها یا مفسده ها به نحو مطلق باشد یا فی الجمله، اینکه تبعیت به خود مجعول مربوط باشه یا تابع به اصطلاح در خود جعل مصلحت وجود داره یا اینکه تفصیل در مسئله وجود داره، اما اصل اینکه در مرحله تشریع احکام شرعی با مصلحت‌های واقعی پیوند خوردن، این قابل انکار نیست. بعد از اون معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت بیان شد و به پیشینه مصلحت در فقه شیعه و فقه اهل سنت پرداخته شد. البته این بحث خب اگر بخواد به نحو مستوفا مطرح بشه بیش از اون چیزی است که ما مطرح کردیم، اما در این حال اجمالا یه اشاره ای شد تا معلوم بشه که این بحث بی سابقه و بدون گذشته قابل توجه نیست. ما هم در فقه شیعه به روایات اشاره اجمالی داشتیم و هم کلمات فقها را اجمالا بیان کردیم، اما در بین اهل سنت که بنابه دلائلی این مسئله پررنگ تره، خب قهرن این بحث هم بست بیشتری داره هم نمود بیشتری پیدا کرده. یه تفاوت اساسی در رجوع به مصلحت بین دو مذهب هست که ما این رو اشاره کردیم و ریشه های رجوع به اهل به مصلحت را در بین اهل سنت ذکر کردیم. چندین عامل باعث شد که اهل سنت به مصلحت بیشتر توجه کنند و نقش مؤثرتری برای اون در احکام شرعی قائل باشند. منتها گفتیم در بین اهل سنت مصلحت به دو نحو جای خودشو باز کرده، یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم. منظور از حضور مصلحت به نحو مستقیم در فقه اهل سنت همون مصالح مرسله است که خب یکی از منابع مهم اونها به شمار میره، و منظور از حضور غیر مستقیم سایر منابع اهل سنت از جمله استحسان استصلاح، قیاس، عرض به حضور شما، سد ذرایه، فتح ذرایه، که اینها هم به نوعی اعتبارشون بر پایه مصلحت پذیرفته شده فی الجمله، یعنی حداقل نزد برخی از عالمان اهل سنت این منابع اگر دارای اعتبار و ارزش شدن به واسطه مصلحت. لذا این دو نحوه حضور را ما به صورت کلی مورد اشاره قرار دادیم. بعد به این مطلب اشاره کردیم که ما باید درباره موضوع بحث جهاتی را ذکر بکنیم تا با روشن شدن این جهات دقیقاً محل بحث و نزاع در باب قاعده مصلحت معلوم بشه. لذا پنج یا بله حدوداً پنج جهت را در این رابطه ذکر کردیم. یکی این که قاعده مصلحت باید متمایز دانسته بشه از برخی قواعدی که ممکنه در یه جهاتی پیوندهایی پیدا بکنند، از جمله قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج و از ضرورات تبیح المحظورات. و به همین مناسبت درباره چند واژه توضیح مختصری دادیم: واژه ضرر، واژه حرج، واژه اضطرار و ضرورت به یک معنا هستند تقریبا. این یه جهت بود. جهت دوم درباره تقسیمات مصلحت و اینکه مصلحت دارای چند تقسیمه و به اعتبار این تقسیمات دارای اقسام مختلفی است. مثلا اینکه مصلحت تقسیم میشه به عرفی و شرعی، در یه تقسیم دیگر ما مصلحت فردی و عمومی داریم، در تقسیم سوم مصلحت مادی و معنوی حاصل میشه، تقسیم چهارم تقسیم مصلحت به دنیوی و اخروی است، تقسیم پنجم تقسیم مصلحت به ضروری و حاجی و تحسینی است، و در تقسیم ششم مصلحت را به پنج قسم مصلحت دین، جان، عقل، نسل و مال تقسیم کردیم. البته به غیر از این تقسیمات، تقسیمات دیگری هم وجود داره، مثل اینکه تقسیم کنیم مصلحت را از این جهت که آیا تحقق اون قطعی و یقینی است یا متوقع است. مصلحت یقینی الوصول و تحقق یا مصلحت محتمل التحقق، این هم یه تقسیمه. تقسیمات دیگری هم ذکر شده. این جهت دوم بود. جهت سوم اشاره‌ای داشتیم به حضور مصلحت در عرصه استنباط و اینکه مصلحت در مرحله جعل و تشریع به ما و یا به فقیه ارتباطی نداره، اون به شارع مربوطه. اینکه چه مصلحتی باعث قانون گذاری شارع شده و اینکه هر حکمی بر اساس چه مصلحتی تشریع شده اساساً این چیزی نیست که به ما مربوط باشه. بله، ما در مقام استنباط حکم شرعی بعضاً می توانیم به اون مصالح دست پیدا کنیم، بیش از این چیزی در اختیار فقیه نیست. پس یک سطح از حضور مصلحت در فقه مربوط میشه به استنباط احکام شرعی. خود استنباط احکام شرعی، خب این عرض حضور شما انواعی دارد. استنباط حکم اولی است، استنباط حکم ثانوی است، حتی در جایی هم که بین احکام تضاهم پدید می آید باز این هم یک نحوه استنباطه، یعنی یک حکمی را در طول حکم اولی فقیه استنباط میکنه، با اینکه تضاهم بنابر فرقی که بین اون و تعارض گفتن مربوط به مقام امتثاله، ولی به نظر میرسه که خب این امتثال منظور اون امتثال و اجرای محض نیست. اگر بین دو حکم تضاهم پیش بیاد، خب مقدم کردن اهم بر مهم این کار فقیهه و بر مبنای استنباط فقیه مشخص میشه. پس این هم یه نوع استنباطه. استنباط عرض به حضور شما گاهی مربوط به حکم اولی است، گاهی مربوط به حکم ثانوی، و حالا ممکنه مسامحتن یا با لحاظ یک اموری استنباط حکم شرعی به عنوان حکم حکومتی هم در دایره استنباط قرار بگیره. بعد از این اونگاه میتوان از حضور مصلحت در عرصه اجرا سخن گفت. یعنی حالا عنوان اجرا که میگیم هم نیازمند تطبیق اینکه اون عنوان یا اون حکم کلی بر یک موضوع و مورد خاص تطبیق بشه و بعد مکلف اون را اجرا بکنه. اینکه مثلا حکم شرعی برای کسی که زنای محسنه بکند رجمه، خب حالا این استنباط ممکنه بگیم هیچ تأثیری برای مصلحت در این مرحله قائل نیستیم. حتی همینجا ممکنه کسی بگه نه، اینا نمیشه دور از نظر داشت که در مرحله استنباط حتی برای این حکم شرعی ما میتونیم مصلحت را لحاظ بکنیم. برای این حکم اولی ممکنه کسی یا یک فقیهی به این جهت بگه راه، از این جهت بگه راه بسته است، اما بنابرای ملاحظاتی یا مسائلی در مقام اجرا یه مصلحت‌هایی رو در نظر بگیره که حالا مثلا مصلحت اقتضا کند این حکم اجرا نشه یا به نحو دیگری و به شکل خاصی اجرا بشه. به هر حال یه اشاره‌ای داشتیم به حضور مصلحت در عرصه استنباط و انواع اون و نیز مرحله تطبیق و اجرا. جهت چهارمی که در این رابطه ذکر کردیم بیان فرق بین حکمت و علت و مصلحت و کاربردهایی که اینها دارن، و جهت پنجم هم درباره احکام ثابت و متغیر بود. این هم به نحو مبسوط توضیح داده شد. بعد از این که این امور معلوم شد، این اموری که هم به تنقیح موضوع بحث کمک میکنه و هم عنوان مقدمات، به عنوان مقدماتی برای ورود به بحث اصلی لازم بود ذکر بشه، اونگاه ما درباره ادله قاعده سخن گفتیم، یعنی قاعده مؤثریت المصلحه فی الحکم الشرعی، یا به تعبیر دیگر مشروعیت و مراعات المصلحه فی الحکم الشرعی. خب دلیلش چیه؟ به چه دلیل ما باید مصلحت را در احکام شرعی در نظر بگیریم؟ اگر قرار در نظر بگیریم، کجا باید در نظر بگیریم؟ این تأثیرگذاری در چه سطح و حدی است؟ برای اینکه این موضوع به درستی معلوم بشه، ما با توجه به عرصه هایی که برای تشریع وجود داره و تقسیمی که برای احکام شرعی ذکر شده، یعنی احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی، گفتیم ادله تأثیر مصلحت را در هر یک از این سه سطح جداگانه باید بررسی کنیم، برای اینکه اساسا این احکام با هم متفاوتن. ما گفتیم حتی حکم حکومتی بنا به نظر تحقیق یه حکمی است غیر از حکم اولی و غیر از حکم ثانوی، بر همین اساس در سه مقام بحث از ادله قاعده رو دنبال کردیم. البته در مورد مقام اول که مسئله تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی است، ما به دو مطلب اساسی اشاره کردیم. ببینید، اگر یک فقیه بخواد به کار استنباط و عملیات استنباط بپردازه و حکم شرعی را استنباط بکنه و گوشه چشمی هم به مسئله مصلحت داشته باشه، دو مطلب باید ثابت بشه، یک یا سه مطلب به یه معنا. یکی اصل وجود مصلحت ها در جعل یا مجعول، که همون بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطرح میشه. توجه هم داشته باشید اینجا ما وقتی میگیم مصلحت، یه معنای عام میداره، یعنی شامل مفسده هم میشه، و عرض به حضور شما میگیم شامل مفسده میشه به همین معنایی که عرض کردم. بالاخره یه مصلحتی بوده که مثلا خمر حرام شده، منظور اینه، یعنی یک مفسده ای در متعلق حرمت خمر یا در موضوعش بوده که به خاطر اون شارع اون رو تحریم کرده، شرب اون را تحریم کرده. بالاخره اصل وجود این مصالح و تبعیت باید معلوم باشه. دو، برای فقیه امکان درک این مصلحت ها باشه، چون بعضی معتقدن امکان درک مصلحت ها وجود نداره، یعنی خیلی ها معتقدن، منتها باید معلوم بشه در چه حیطه‌ای این امکان فراهمه و در چه حیطه‌ای این امکان موجود نیست. لذا ما ادله عدم امکان درک مصلحت ها رو ذکر کردیم، حدود 7 دلیل بیان کردیم، همه رو پاسخ دادیم. در مقابل ادله امکان درک مصالح را هم بیان کردیم. مطلب سومی که باز حتما باید معلوم بشه، طرق درک این مصالح، که خب حالا فرض کنیم تبعیت هم هست، فرض کنیم امکان درک این مصالح هم هست، آیا راهی برای درک این مصالح وجود داره؟ یعنی اصلا ما میتونیم این مصلحت ها رو درک کنیم؟ اینجا بود که ما 4 دسته از طرق را ذکر کردیم، یعنی طرقی که به وسیله اونها میشود مصلحت های احکام شرعی را درک کرد. دسته اول از طرق هیچ ارتباطی به لفظ نداره. منظور از این طرق، طرقی است که برای انسان یقین و قطع به وجود مصلحت ایجاد میکنه. این خودش تقریبا 6 روش براش ذکر شد، هرچند در بعضی از این روش ها اختلاف. یکی ملازمه قطعی، دوم تنبیه منات، سوم الغاء خصوصیت، چهارم قیاس اولویت یا منصوص العله، پنجم صبر و تقسیم، ششم استبراء. البته در مورد الغاء خصوصیت مثلا اختلافه که آیا این جزء اون طرقی است که برای انسان بدون اتکای به لفظ و از طریق عقل مصلحت را میتواند کشف بکنه یا نه. این عرض به حضور شما یک دسته. دسته دوم از طرق بر مبنای لفظ این به اصطلاح مصالح، یعنی از راه لفظ، از طریق لفظ این مصالح رو به ما نشون میده. 1 اونم باز خود اینم چند روش داره، اونی که دسته دوم خودش چند روش داره. یکی از راه دلالت مطابقی است، یعنی لفظ به دلالت مطابقی بر منات حکم دلالت میکنه. حالا ما اطلاقات منات و مصلحت رو هم توضیح دادیم. دوم از راه مفهوم، یعنی دلالت مفهومی، که اینم باز بالاخره به یه معنا بر لفظ استواره. و البته سوم دلالت سیاقی است که این نه مفهومیه نه منطقی، حتی ممکنه کسی دلالت سیاقی رو هم ببره تو دسته اول، ولی این بالاخره حتما محتاج لفظه. ما در دلیل به اصطلاح سیاقی بالاخره به لفظ نیاز داریم. خود دلالت سیاقی هم 3 طریق داره: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره، و البته مناسبت حکم و موضوع هم یک به اصطلاح طریقی است که هم میتونه تو دسته دوم قرار بگیره، هم میتواند در دسته اول. این بالاخره در مورد این عناوین و طرق البته اختلاف نظرهایی هم هست. دسته سوم از طرقی که می شود به وسیله اون مصالح را کشف کرد یا درک کرد به دست آورد، مسئله تعارض و تزاحمه. حالا تعارض که البته گفتیم مربوط میشه به تنافی دو دلیل در مقام جعل و تشریع، تزاحم اگرچه مربوط به تنافی دو دلیل در مقام امتصاله، اما خود این از دو منظر میتواند مورد بررسی قرار بگیره. یکی از منظر کار فقیه که بالاخره در تزاحم دو حکم باید یک حکم را مقدم بکنه و این بر مبنای مصلحت ها و اهمیت مصلحت هایی است که در احکام میتواند مبنای استنباط قرار بگیره. یه بخشش هم البته مربوط به مقام امتثال و اجرا برمیگرده که اون حالا یک بحث جداگانه‌ای میطلبه. طریق چهارم برای درک مصلحت ها یا تأثیرگذاری مصلحت ها در احکام اولی مسئله زمان و مکانه. اینکه زمان و مکان در استنباط حکم اولی تأثیر دارند. حالا خود تأثیرگذاری زمان و مکان در حکم اولی تارتن به ملاحظه شرایط زمانی و مکانی صدور روایت و اخرى در موضوع اون تأثیر میگذاره و ثالثتن در متعلق حکم و رابعتن در ملاک حکم و خامستن در خود حکم. اینا رو ما یه توضیحاتی دربارش دادیم و نیز گفتیم تأثیرگذاری زمان و مکان در حکم ثانوی هم قابل توجه و اساسا حکم ثانوی بر پایه زمان و مکان استوار شده. بیشترین تأثیرگذاری رو زمان و مکان در دائره حکم ثانوی داره. خب ما همه اینها را همراه با ادله ذکر کردیم، یعنی اصل تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی با ادله‌ای که اقامه شد و بیان طرق درک مصالح، اونم در این چهار نوع از انواع طرق، اینها رو ما به تفصیل همراه با دلیل ذکر کردیم. مثلا اگر فرض بفرمایید گفتیم تنقیه منات بالاخره یک طریقیه برای استنباط، کسی که منات را تنقیه می کند و میخواد حکم را سرایت بده به سایر موارد، بالاخره این منات یا مصلحت چیزیست که در حکم اثرگذاره. ما اینا رو همه رو گفتیم خب اینو با دلیل که خب وجه حجیت تنقیه منات چیه، وجه حجیت استقرا چیه، وجه حجیت القاء خصوصیت چیه، یا مثلا خب دلالت مطابقی و مفهوم، اینا چیزاییست که وجه حجیتشون به اصطلاح معلومه ولی ما اشاره کردیم، یا مناسبت حکم و موضوع مثلا. اینا اجمالا ادلش بیان شد. بعد در مقام دوم درباره ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم ثانوی بحث کردیم و گفتیم که بالاخره حکم ثانوی که تا دائر مدار عناوین ثانویه است، این چگونه به اصطلاح این اثر پذیری رو دارد؟ ببینید حکم ثانوی، ما اینجوری گفتیم حکم ثانوی معلول اثرگذاری عناوین ثانویه در احکام اولیه است. خب حالا اینکه چگونه حکم ثانوی پدید میاد و عنوان ثانوی چگونه در حکم اولی تأثیر میگذاره، این دربارش یه بحث نسبتاً مبسوطی داشتیم. حالا حتما دیدگاه هم مختلفه، ولی تردیدی نیست در این که این عناوین ثانویه تأثیر گذارن و مصلحت هم خودش حالا یا به عنوان ثانوی یا یک امری ورای عناوین ثانویه اثرگذاری رو دار. در مقام سوم هم درباره ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم حکومتی سخن گفتیم. اونجا به حقیقت حکم حکومتی و تفاوت اون با حکم اولی و ثانوی اشاره کردیم. قلمرو حکم حکومتی را تبیین کردیم. 5 دیدگاه درباره قلمرو حکم حکومتی مورد اشاره قرار گرفت و نهایتاً 4 دلیل بر تأثیرگذاری مصلحت در حکم حکومتی اقامه کردیم. نتیجه بحث در این بخش که حالا تحت عنوان ادله تأثیرگذاری مصلحت در احکام شرعیه یا به تعبیر کوتاه‌تر و ساده‌تر ادله قاعده مصلحت، اینها رو ما عرض به حضور شما در این بخش سامان دادیم. پس تا اینجا ببینید اینا اونچه که من در این چند دقیقه خدمت شما عرض کردم خلاصه و فشرده ای از 56 جلسه گذشته درباره قاعده مصلحت بود. خب حالا مفاد قاعده، حالا اون بحث‌های مقدماتی جای خود، اما بالاخره مهمترین بحث همین ادله قاعده مصلحت. خب حالا ما ادله رو ذکر کردیم و اصل مؤثریت مصلحت در حکم شرعی را اثبات کردیم. مگه ما درباره سایر قواعد فقهیه چکار میکنیم؟ و سایر قواعد فقهیه را هم همینطوری دلیل برش اقامه میکنیم. خب اینجا البته چون مصلحت به عنوان یه قاعده کمتر مورد توجه قرار گرفته، یه مقداری کار از جهاتی مشکلتره. مصلحت همیشه مؤثر بوده به عناوین مختلف، به انواع مختلف، ولی تعبیر قاعده درباره مصلحت به کار نرفته یا کم به کار رفته. ضمن اینکه اصل این واقعیت در فقه بوده و منتها بروز و ظهورهای گوناگون داشته. خب بعد از این بحث، حالا ما گفتیم یه سری بحث ها باقی مونده که حالا امیدوارم بتوانیم این بحث های باقی مونده رو هم درباره این قاعده ذکر بکنیم و انشالله تمام کنیم این بحث. خب بحث‌های مختلفی اینجا میشه طرح کرد. شما همطور که در کتاب‌های فقهی و قواعد فقهی مرسومه، بعد از اینکه اصل قاعده رو بیان میکنن و اثبات میکنن، یه بحثی رو تحت عنوان تنبیهات مطرح میکنن. اگر بخوام تنظیر بکنم این قاعده رو به اون شکل معهودی که در کتاب‌های مربوطه نوشتن و ارائه کردن، میتونم بگم اون چی که باقی مونده همون تنبیهات این قاعده است. منتها من چون دعوم این است که خیلی بحث‌های مربوطه به قاعده رو بعد از فراغ از بیان ادله تحت عنوان تنبیهات مطرح نمی‌کنم، برای اینا هر کدوم یه عنوانی قرار میدیم، مثلا قلمرو قاعده یا هر کدوم یه عنوانی که مکمل خود قاعده است. بحثایی که حالا باقی مونده، این نسبتاً قابل توجهه، اما ما حالا میخواییم اون بحثای مهمتر رو انشاءالله تر بکنیم دیگه. حالا هر آنچه که در اینجا میتوان تر کرد خیلی منظور ما نیست. بحثایی که باقی مونده، یکی راجع به مثلا تأثیر مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی است. این رو به نوعی ما در گذشته اشاره وار ازش عبور کردیم، اما این خودش خب یه مقداری جای بحث داره، چون بالاخره اینم یه عرصه است غیر از عرصه استنباط. این یه بحثه. بعد ضوابط مصلحت باید معلوم بشه. خب حالا بالاخره ما بعد از این که برامون معلوم شد مصلحت در احکام شرعی تأثیر داره، ضابطه مصلحت چیه؟ ما بالاخره یک به یک نمیتونیم مصادیق رو ذکر کنیم، اما میتونیم برای مصلحت ها یه ضابطه بدیم. بعد این که آیا به دنبال این بحث از این که میتوان یه ترتیبی بین این مصلحت ها ذکر کرد، آیا مصلحت ها ترتیب دارن، ترتیب طولی دارن یا ندارن، اولویت بندی میشه کرد اینها رو یا نه. بعد اینکه خب حالا چه کسی متکفل تشخیص این مصلحت هاست؟ حالا مصلحت ها در حکم شرعی هم اثرگذار هستن، اما متصدی تشخیص مصلحت یا به تعبیر دیگر مرجع تشخیص مصلحت کیست؟ یه بحثی که باز اینجا حتما در ضمن بحث از ضوابط مصلحت و ترتیب بین مصلحت ها معلوم میشه یا لازمه مشخص بشه، اینه که حالا مصادیق و موارد این مصلحت ها رو حداقل به نحو کلی بیان کنیم. این به طور طبیعی در بحث ضوابط مصلحت ها، ضوابط مصلحت معلوم میشه. بعد هم خب دیگه حالا اگر فرصتی بود راجع به تطبیقات این قاعده انشاءالله مطالبی را عرض میکنیم. البته یکی دو تا شبهه و اشکال مهم هم در رابطه با تأثیرگذاری مصلحت در احکام شرعی وجود داره که اون را هم انشاءالله باید پاسخ بدیم، و اون این که خب اگر پای مصلحت به دایره احکام شرعی باز بشه، را چه در بعد حکم حکومتی، چه در حکم ثانوی و چه در حکم اولی، خب این یه خطری برای دین خواهد بود که کم کم دین و احکام شرعی مبدل می شوند به اموری که به اصطلاح از عرف و زمانه و تغییرات اثر میپذیرن. به تعبیر دیگر این باعث عرفی شدن دین میشه، و اگر دین عرفی بشه دیگه اون جوهره و حقیقت خودش را از دست میده. این یکی از شبهات مهمی است که در این رابطه وجود داره و باید بهش پاسخ داد. شبهات دیگری هم هست. حالا اجمالا این بحثایی است که انشاءالله ما طی روزهای آینده و بعد هم پس از ماه رمضان انشاءالله این رو دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
بگید بیان.